ساعت 18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران و نماینده اتحادیه اروپا می‌گویند مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. شکل‌گیری دوباره ریزگردها در خوزستان بیش از 500 نفر را راهی بیمارستان کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه شهرستان لنگه در هرمزگان را لرزاند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری مشترک در تهران اعلام کردند که مذاکرات احیای برجام در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد.
گفتگوهای مفصل، عمیق و دقیقی رو در خصوص مطالبات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده.
آقای بورل در پیامی توییتری تایید کرده است که در گفتگوهایش با وزیر امور خارجه ایران دو طرف توافق کردند مذاکرات بین تهران و واشنگتن که با میانجیگری دفتر وی انجام می شود برای حل مسائل باقی مانده از سر گرفته شود. آقای امیر عبداللهیان نیز گفتگوهای روز شنبه با جوزپ بورل را طولانی و مثبت خواند و گفت ایران به دنبال روابط متوازن با جهان است و در یک سیاست خارجی متوازن اروپا از جایگاه مهمی برخوردار است. شکل‌گیری دوباره و گسترده ریزگردها در خوزستان 501 نفر را در روزهای نخست ماه تیر راهی بیمارستان کرد. معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز شنبه 4 تیر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که از این تعداد 50 نفر در بخش‌های ویژه بیمارستان بستری شدند. با این وجود هنوز خبری از تعطیلی مدارس و اداره‌ها در این استان منتشر نشده است. در همین حال سازمان هواشناسی از وقوع پدیده گرد و غبار همزمان با وزش باد نسبتاً شدید در بیش از 10 استان کشور خبر داده و نسبت به بروز خسارت به محصولات کشاورزی و تأخیر و لغو پرواز در استانهایی که تحت تأثیر پدیده گرد و غبارند نیز هشدار داده شده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 درجه صبح روز شنبه 4 تیر ماه شهرستان لنگه در استان هرمزگان را لرزاند. بنابر اعلام مرکز لرزنگاری ایران، زمین لرزه بامداد شنبه حوالی ساعت 8 و در عمق 22 کیلومتری زمین رخ داده است. به گفته مختار سلحشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان، ارزیابی‌های نخست نشان داده که این زلزله خسارت مالی و جانی خاصی به همراه نداشته، اما به گفته فرماندار بندر لنگه شدت این زمین لرزه موجب وحشت مردم و ترک خوردگی برخی منازل مسکونی شده است. وقوع زمین لرزه در مناطق مختلف استان هرمزگان دستی کم از 2 پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران اعلام کردند که نرخ بلیط پرواز در مسیرهای داخلی برای اتباع غیر ایرانی از این پس ارزی محاسبه می شود. به گزارش ایسنا، انجمن شرکت‌های هواپیمایی، آذر ماه پارسال در بحبوحه گرانی بلیط پروازها در مسیرهای داخلی در دستورالعملی به خطوط هوایی نرخ بلیط در مسیرهای داخلی را برای مسافران غیر ایرانی متفاوت اعلام کرد. بر این اساس سقف نرخ پروازهای داخلی زیر 1 ساعت $100 و از 1 ساعت بیشتر $150 تعیین شده است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی، گفته بود که بهای بلیط برای این مسافران معادل بهای بیزینس کلاس در نظر گرفته می شود. و امین اسدی، مشاور رئیس سازمان دامپزشکی ایران، از ابتلای 30 نفر در کشور به تب کریم کنگو خبر داد و گفت که 2 از این افراد در مشهد جان خود را از دست دادند. پیشتر شایعاتی مبنی بر جان باختن 6 بر اثر ابتلا به این بیماری در مشهد گزارش شده بود، اما رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی با تکذیب این شایعات اعلام کرد که دو نفر بر اثر ابتلا به تب کریم کنگو در مشهد جان باختند. تب کریم کنگو که نخستین بار حدود 77 سال پیش در کریمه اوکراین شناسایی شد، یک بیماری حاد همراه با تب و خونریزی است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که برخی وبسایت‌های خبری داخلی کشور از توقیف کشتی لوله‌گذاری دریایی اوشنیک ایران توسط روسیه خبر دادند، وزارت نفت ایران در تماس با برخی خبرنگاران خواسته است توییت‌هایشان درباره این حادثه را به خاطر آسیبی که علنی شدن موضوع می‌تواند به پیشرفت‌های پرونده حقوقی بزند پاک کنند. وبسایت‌های میز نفت و قرن نو روز جمعه 3 تیر ماه گزارش دادند کشتی 300 میلیون دلاری اوشنیک ایران که برای لوله‌گذاری در پروژه نورد استریم 2 روسیه اجاره داده شده بود، اکنون توسط این کشور در آبهای هلند توقیف شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
یک شناوری رو جمهوری اسلامی ایران در اختیار داشت، یعنی مالکش بود، به نام شناور اوشنیک که این شناور کارش لوله گذاری و کار گذاشتن جکت ها و سکوهای نفت و گاز بود و یکی از بزرگترین شناورهای دارای جرثقیل دنیا به حساب می اومد با توجه اینکه میتونست تا سقف 4400 تن بار رو جابجا بکنه و بسیاری از سکوهای پارس جنوبی رو با همین شناور ما کار گذاشتیم روی پایه ها. این شناور از 2 سال پیش ناپدید شد از خلیج فارس و کسی نمیدونست که دقیقاً کجا رفته. از اونجایی هم که هر سوالی درباره هر گونه فعالیتی تو وزارت نفت از زنگنه میشد و از اوجی وزیر نفت فعلی میشه، بلافاصله جواب میدن در دوره تحریم نمیتونیم ما بگیم چیکار داریم میکنیم، به هیچ کس هم پاسخگو نبودن، کسی نتونست بفهمه که این شناور چه اتفاقی براش افتاده. تا اینکه در نمایشگاه نفت امسال یکی از خبرنگاران از یکی از مسئولای وزارت نفت دوباره پرسید که این شناور کجاست، چه شده، باز جواب درستی دریافت نکرد، تا اینکه این جواب رو گرفتن که این شناور به روس‌ها اجاره داده شده ولی حالا یک ادعای 10 میلیون دلاری روش متوقفه. بعد بررسی کردیم و من پرونده رو پیگیری کردم، چون از داخل ایران وزارت نفت به تمام خبرنگارهایی که در این رابطه نوشته‌ای منتشر کرده بودند تماس گرفت و بهشون گفتش که این نوشته رو حذف کنن و هشدار داد که به امنیت ملی و منافع ملی دارن آسیب میزنن، پرونده دچار پیچیدگی میشه. همه کنار کشیدن از پیگیری این پرونده و پیگیریایی که من انجام دادم معلوم شد که شناور از سال 2020 معلوم نیست بر اساس چه قراری با تغییر پرچم از پرچم ایران به پرچم روسیه به دریای شمال رفته برای اینکه در پروژه نورد استریم 2 شرکت کنه و به روس‌ها کمک کنه برای تسریع در لوله گذاری با توجه به قابلیت بسیار بالایی که در لوله گذاری داره. خب شناور 2 لاین هست، 60 اینچ لوله گذاری میتونه بکنه. رفته اونجا و بعد از اینکه دولت ترامپ نورد استریم 2 رو تحریم کرده، علارغم اینکه بر اساس قرارداد ایران میتونست از فورس ماژور استفاده کنه و شناور رو برگردونه به خلیج فارس، و علارغم اینکه اجاره شناور روزی 340 هزار دلار بوده در خلیج فارس، موافقت میکنه که روزها شناور رو در شمال اروپا نگه دارن و روزی 60 هزار دلار بپردازن، یعنی 1/6 اون چه که قیمت اجاره شناور بوده بپردازن و شناور هم متوقف بشه. در سال 2021 شناور به بندر روتردام هلند تغییر مکان میده و اونجا بوده تا اینکه اخیراً در اونجا توقیف شده.
خب دلیل یا دلایلی که این کشتی در روتردام هلند توقیف شده چی هست؟ مشکلی که هستش آیا توسط روسیه صورت گرفته یا توسط کشورهای دیگه؟ این واقعا مسئله‌ای که هنوز روشن نیست و طبیعتاً سوالات زیادی رو در اذهان ایجاد می‌کنه.
هنوز هم دقیق مشخص نیست که علت این توقیف آیا پرچم روسیه است که بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا متوقفش کردن و توقیفش کردن، یا مسئله‌ای در رابطه با ایران هستش. چیزی که من میدونم اینه که در حال حاضر مدیر عامل شرکت تأسیسات دریایی ایران در هلند به سر میبره و وزارت نفت هم چندان امیدی نداره به اینکه این شناور هیچ وقت دوباره به مالکیت ایران برگرده.
علت این که روسیه بعد از اینکه ایران بهش در واقع لطف کرده و چنین شناور مهمی رو برای لوله گذاری در نورد استریم 2 داده، ناگهان اومده و این حرکت عجیب رو انجام داده و اون رو توقیف کرده، چی میتونه باشه؟
ببینید، از اونجایی که منتشر نشده جزئیات قرارداد، جزئیات انتقال، اینها رو ما نمیتونیم دقیق من به شما بگم که بر اساس این قرارداد، بر اساس این فکت به این شکل عمل شده. اما اون چی که من از موجودی خبر و موجودی اطلاعات استنتاج کردم این هستش که ایران با یک قراردادی با یک شرکت زیر مجموعه لوک اویل، یعنی نه حتی خود لوک اویل یا دولت روسیه، این شناور رو در اختیار قرار داده و احتمالاً چیزی که میشه حدس زد اینه که دولت روحانی خیلی خوشحال بوده از اینکه یه پولی رو به دلار میتونه از روس‌ها طلبکار بشه که بعد با روس‌ها معامله بکنه. بنا به هر علتی شناور رو به جزایر قناری منتقل کردند و در اونجا پرچمش رو عوض کردن در جزایر قناری و از اونجا رفته به دریای شمال. اما اینکه روس‌ها یک ادعای 10 میلیون دلاری مطرح کردن و شناور 300 میلیون دلاری رو توقیف کردن، این از وزارت نفت در اومده، به خاطر اینکه یکی از خبرنگارایی که پیگیر این مسئله میشه با وزارت نفت در هفته‌های گذشته، برای اینکه حالا احتمالاً از سر خودشون باز کنن یا یه جوابی بدن که حالا فعلا صدا رو ببندن، میگن که یک کلیم 10 میلیون دلاری روس‌ها روش گذاشتن، ولی معنی نداره. یعنی اینا طرف قرارداد اگر بودند، اگر قراردادی وجود داشته مبنی بر اجاره شناور، اونها نمیتونستن این رو به عنوان اموال توقیف بکنن و بعدم هیچ قانونی نمیتونه یک کشتی 300 میلیون دلاری رو برای 10 میلیون دلار ادعای حالا هر خسارت یا طلب یا هر چیزی توقیف بکنه، اون هم به مدت 2 سال. میدونیم که الان اوشنیک بیش از 1.5 سال که در روتردام و نکته تأسف بارش اینه که وقتی که من بررسی میکردم هیچ کس حتی این رو به عنوان یک شناور ایرانی نمیشناسه. یعنی حتی بعضی از رسانه‌های هلندی اومدن از مردم یا علاقمندان صنایع دریایی دعوت کردن که برید یک هیولای روسی لوله‌گذار رو در روتردام ببینید، اونجا پهلو گرفته، عکساشو گذاشتن که ببینید چه شناور عظیمی دارن روس‌ها، در حالی که این اصلا شناور ایرانه و در رنکینگ ها هم به نام ایران ثبت شده بوده. متاسفانه الان همه جا با پرچم روسیه ثبت شده و این چیزیه که یک خیانت عجیب و غریبیه یا یک فساد بسیار بزرگیه که شاید اصلا کسی در وزارت نفت زنگنه شناور مملکت رو، شناور به این مهمی رو فروخته به روس‌ها، معلوم نیست. مثل همون پرونده دکل‌های گم شده، اینم فعلا در همون حده.
این شناور تا جایی که من میدونم در پروژه پارس جنوبی خیلی فعال بوده و خیلی تأثیرگذاره. الان که ایران در پارس جنوبی واقعا احتیاج به چنین وسیله‌ای داره، خب وضعیت ایران هم پس دچار مشکل میشه.
فقط در این حد من به شما بگم که در حال حاضر یک طرح توسعه‌ای در بین فاز 11 و 12 تعریف شده بوده که قرار بوده خرداد ماه سکوی 12C با سکوی فاز 11C منتقل بشه، جابجا بشه این دو تا سکو و بر اونجا کار گذاشته بشه و یک سکو ساخته بشه، منتقل بشه از خشکی به فاز 12. کل این پروژه در حال حاضر متوقف مونده به خاطر اینکه ما شناوری نداریم که بتونه سکوی به اون عظمت رو مثل اوشنیک بلند کنه و بذاره روی پایه‌هاش. در نظر بگیرید که یک ساختمون 5 طبقه ساخته شده از لوله و آهن و کمپرسور و ژنراتور و تمام تجهیزات یک سکوی گازی، این رو به راحتی اوشنیک بلند می‌کرد و می‌ذاشت روی پایه‌هایی که براش کار گذاشته بودن. ما چیزی نداریم جایگزینی می‌کنیم. هیچ کشوری هم با وضعیت تحریمی ما به همون اجاره هم نمیده چنین چیزی رو. در نتیجه تمام طرح‌های توسعه و فشار افزایی و همه کارهایی که می‌خواستیم برای پارس جنوبی بکنیم متوقف شده و این می‌تونه حتی به تولید گاز زمستانی ضربه بدی بزنه و دردسر بزرگی برای زمستان پیش رو برای ایران درست کنه.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.